مجله پایت رسو بلنیم ساته خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آن صاحب، شما خسته نباشید. 6:30 شب به وقت کابل است. سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر طالبان در قتل‌های هدفمند دست ندارند باید آن را ثابت کنند و دست کم 33 کشور موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. جزئیات گزارش‌های ما تا دقایق بعد با خبرها آغاز می‌کنیم. سعید سمی عباس با شماست.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. در یک حمله هوایی در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار 4 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. سازمان انرژی اتمی جهان میگوید ایران در نظر دارد که غنی سازی یورانیوم را به درجه 20% آغاز نماید. تفصیل خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. هیئت مذاکره کننده دولت در این مذاکرات بعد از دور مقدماتی مذاکرات در دوحه در حدود 3 هفته با جناح‌های مختلف به شمول رئیس جمهور اشرف غنی صحبت و مشوره کرد. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی فریدون خزون امروز به رادیو آزادی گفت به این هیئت توصیه‌های لازم صورت گرفت.
رهنمودها را از سوی کمیته رهبری به دست آوردند. سوال هایی که داشتند جواب داده شد. خطوط اساسی مذاکرات برایشان روشن شد. صلاحیت هیئت و مسائل دیگر واضح شدند. این هیئت در رابطه با مسائلی که موافقه می شود از حمایت خوب بهره مند است و دست آوردهای خوب خواهد داشت.
انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت روز 5 جنوری در دوحه با نمایندگان طالبان دور دوم مذاکرات را آغاز نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرد. رئیس این کمیسیون شهرزاد اکبر به رادیو آزادی گفت
وضعیت امنیتی برای فلان جامعه مدنی، فلان حقوق بشر و مشخصا بر خبرنگارا در کمیسیون ما بسیار نگران هستیم از تاثیر وضعیت سر جامعه رسانه‌ای افغانستان و ادامه قتل‌های هدفمند پیام بسیار بد و متاسفانه می‌فرستند در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان.
شهرزاد اکبر میگوید حکومت و جامعه جهانی هر دو باید حساسیت فعلی را درک کنند و بر طالبان مسلح فشار وارد نمایند تا در جریان مذاکرات صلح به خشونت پایان دهند. مقامات ولایت ننگرهار ادعا می‌کنند که در یک حمله هوایی در ولسوالی بتیکوت این ولایت 4 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار در اعلامیه به رادیو آزادی گفت این حمله امروز حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر صورت گرفته و نظر به اعلامیه در آن مقدار زیادی اسلحه و مهمات طالبان هم از بین برده شده. در اعلامیه گفته می شود که در این حملات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طبق یک خبر دیگر امروز حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در منطقه سرخ دیوال ولایت ننگرهار بر رنجر پلیس خاص انفجار صورت گرفته که به گفته مقامات 3 سرباز و 2 فرد ملکی در آن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. وحیدالله شهرانی وزیر سابق معدن و پترولیم افغانستان به جرم سوء استفاده از قدرت در دوره کاری خود به مجازات محکوم شد. در اعلامیه ستر محکمه افغانستان گفته شده که طبق قانون جزای افغانستان او به پرداخت 1.5 میلیون دلار یا معادل آن به افغانی ضمانت و 1 سال و 1 ماه حبس محکوم شده. در اعلامیه آمده که این اتهام در رابطه با ساخت یک فابریکه در هرات بر وی وارد شده. به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روح الله خانزاده به رئیس والی نو کندهار مقرر شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز این خبر را تایید نمود که آقای خانزاده به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محل به این وظیفه تعیین شده است. آقای خانزاده قبل از این نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه بود. پیش از آقای خانزاده آقای حیات الله حیات والی کندهار بود که از وظیفه سبکدوش شد. سازمان انرژی اتمی جهان میگوید ایران در نظر دارد که غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. این فیصدی بلندتر از آن است که سازمان جهانی انرژی اتمی به ایران تعیین کرده. با گفته این سازمان، ایران دیروز توسط یک نامه این موضوع را به مرکز سازمان جهانی انرژی اتمی بیان کرد. ایران فعلا یورانیم خود را تا حدود 4.5% غنی می سازد، اما در پیمان اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران، این کشور اجازه دارد که یورانیم خود را تا 3.75% غنی بسازد. و هندوستان امروز خبر داد که یک برنامه بزرگ آزمایش واکسین کرونا را در سرتاسر این کشور آغاز می کند. گفته می شود این برنامه در سطح جهانی بزرگترین برنامه خواهد بود. این کشور در نظر دارد که در نیمه اول سال 2021 میلادی از جمله 1.3 میلیارد نفوس به 300 میلیون آنها واکسین برساند. ده ها میلیون دوز واکسین آسترازین ساخت آکسفورد به این کشور رسیده و 96 هزار کارمند طبی برای تطبیق واکسیناسیون آن تربیت شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین منفی 7. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 4.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 شب به وقت کابل است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر طالبان در قتل‌های هدفمند دست ندارند باید آن را ثابت کنند.
طالبان معمولا رد میکنند دست داشتن در این قتل‌ها را، ولی هیچ سند بیشتر از او ارائه نمیکنند.
پیکر بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور امروز به خاک سپرده شد. او در حمله مسلحانه دیروز در شهر فیروزکوه جان باخت. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دور بعدی مذاکرات با گروه طالبان پس فردا به دوحه می روند.
موارد امنیتی و تهدیداتی که با او روبرو بوده را با نهادهای امنیتی و نهادهای مسئول شریک کرده بود.
و حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره قتل‌های هدفمند در کشور ابراز نگرانی کرده. رئیس این کمیسیون میگوید اگر طالبان در قتل‌های هدفمند دست ندارند باید آن را ثابت کنند. شهرزاد اکبر امروز بر رادیو سعودی همچنان گفت که از جامعه جهانی میخواهد تا بر حکومت افغانستان و طالبان برای پذیرفتن آتش‌بس فشار آورد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موارد فزاینده قتل‌ها و حملات هدفمند نگران است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی خواهان پایان یافتن این گونه حملات و پیگیری رویدادهای گذشته شد.
در کمیسیون ما بسیار نگران هستیم از تاثیر وضعیت سر جامعه رسانه‌ای افغانستان و ادامه قتل‌های هدفمند. یک پیام بسیار بد متاسفانه می‌فرستد در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان. درخواست‌های مشخص را که ما مطرح کردیم پیگیری می‌کنیم. تلاش بیشتر حکومت برای پیشگیری از حملات و قتل‌های هدفمند است و شناسایی عاملان.
واکنش رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک روز پس از حمله بر بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور صورت می گیرد. آقای عادل عصر دیروز مصادف با روز نخست سال 2021 در شهر فیروزکوه هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت. دولت افغانستان طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند می‌داند، اما این گروه دست داشتن در حمله بر جان خبرنگاران و فعالان اجتماعی را رد می‌کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که اگر طالبان در این گونه حملات دست ندارند باید شواهد ارائه کنند.
طالبان معمولا رد میکنند دست داشتن در این قتل‌ها را، ولی هیچ سند بیشتر از او ارائه نمیکنند و درخواست جامعه رسانه‌ای از اونایی بوده که اگر رد میکنند باز اسناد را که خودشان ممکن است اختیار داشته باشند ارائه کنند و یا در روند تحقیق همکاری کنند.
بانو اکبر افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی هم میخواهد تا بر حکومت افغانستان و طالبان برای برقراری آتش بس فشار لازم وارد کند.
نگرانی درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان پس از آن دیگر هم بالا گرفت که مدیر مسئول یک رادیوی محلی و یک فعال مدنی دیروز جمعه در غور و کابل کشته شدند. پیکر بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور که دیروز در اثر شلیک افراد مسلح ناشناس در شهر فیروزکوه کشته شد، امروز به خاک سپرده شد. نهادهای مدافع خبرنگاران از حکومت افغانستان انتقاد کرده که در تامین امنیت خبرنگاران ناکام بوده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید راهکار جدید برای تامین امنیت خبرنگاران و فعالان مدنی روی دست است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماز جنازه خبرنگار دیگر خوانده می شود. این بار در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. بسم الله عادل مدیر مسئول 28 ساله رادیو صدای غور هدف شلیک گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. آقای عادل در رشته اقتصاد در جوزجان آموزش دید و 5 سال پیش رادیو صدای غور در ولایت غور را تأسیس کرد. این رادیو از 6 صبح تا 10 شب برنامه پخش می کند. همه برنامه های آن آموزشی و اسلامی است. بسم الله عادل پیش از مرگ در صفحه فیسبوکش از تهدیدهای امنیتی علیه خود اظهار نگرانی کرده بود. دو ماه پیش موترش هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته بود. همچنین بار به خانهش نارنجک پرتاب شد. او از هر دو سوی قصد جان سالم به در برد. اما بار سوم مردان مسلح موفق شدند او را در فیروزکوه بکشند. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. عامل این قتل‌های هدفمند تا اکنون مشخص نیست. یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت غزنی در این مدت کشته شدند. نهادهای مدافع خبرنگاران حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام می‌دانند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت از خبرنگاران یا نی میگوید تأمین امنیت خبرنگاران در اولویت کار حکومت نیست.
متاسفانه باز هم شاهد کشته شدن یک خبرنگار در ولایت غور هستیم. این دوال است که خبرنگار از قبل هم موارد امنیتی و تهدیداتی که با او روبرو بوده را با نهادهای امنیتی و نهادهای مسئول همرسانی و شریک کرده بوده. این نشان می دهد که مسئله امنیت خبرنگارا بر دولت یک اولویت نیست. امیدوار هستم حکومت افغانستان او رقمی که وعده کرده بود و رهنمود امنیتی را با رسانه‌ها شریک بسازد.
عبدالمجید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان با انتقاد مشابه از حکومت میگوید رسانه‌ها اخبار دولت را به همین دلیل برای 3 روز پخش نمی‌کنند.
افغانستان ژورنالیستان و دفاع کمیته او کابل
کمیته دفاع از خبرنگاران و افغان پرس کلاب برای 3 روز نشر خبرهای حکومتی را تحریم می‌کنند. این اقدام پس از آن گرفته شد که حکومت قاتلان خبرنگاران را بازداشت نکرد.
اما وزارت امور داخله در پاسخ به این انتقادها میگوید روی میکانیزمی برای تامین امنیت خبرنگاران و فعالان مدنی کار میکند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت
برخی از افراد که مستقیم در تهدید بودن همراهشان شریک ساخته شده و در این حال تدابیرشان هم گرفته شده. برخی از موارد هم بوده که ما موساد تهدید را به صفر رساندیم و تهدیدات را رفع ساختیم. چون موج اخیر فعالیت‌های تروریستی متاسفانه هنوز وجود داره، ولی ما از طریق یک اقدامات دو جانبه و مفاهمه دو جانبه تلاش میکنیم که به این وضعیت غالب شویم.
این در حالی است که دولت قبلا وعده های مشابه داده بود، اما با این وجود خبرنگاران کشته و تهدید شدند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود افغانستان را در میان 5 کشور خطرناک برای خبرنگاران قرار داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شش و 46 دقیقه شب به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. عبدالحفیظ منصوری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید اعضای این هیئت برای اشتراک در دور بعدی مذاکرات با گروه طالبان به روز دوشنبه یعنی پس فردا به دوحه میروند. آقای منصور در این باره در نشست ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشم انداز آینده در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل امروز سخن گفت. با گفته او اعضای هیئت پیش از رفتن به دوحه با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواهند دید. قرار است مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 هفته وقفه به روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری از سر گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
در آستانه برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان تیم‌های دولت و طالبان در قطر، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید که با آغاز گفتگوها ممکن جنگ در افغانستان تشدید شود. عبدالحفیظ منصور این عضو هیئت مذاکره کننده امروز در نشست ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشمانداز آینده به میزبانی انستیتوت مطالعات استراتژیک در کابل گفت که هیئت دولت تاکید بر آتش بس دارد، اما طالبان روی نظام سیاسی آینده پافشاری میکنند. آقای منصور در این مورد گفت:
برای ما گفته شده که روز دوشنبه شما پرواز میکنید، یعنی صبح نگست. امروز و فردا قرار است که ما آخرین دیدارها و هدایتهای لازمه از رئیس شورای عالی مصالحه و از رئیس جمهور بگیریم. حرفای مقامات عالی را ما در این مورد دریافت تا هنوز نکردیم.
آقای منصور گفته که به نظر شخصی او با حفظ نظام سیاسی و ارزش‌های موجود جز شکلگیری حکومت موقت راه دیگری وجود ندارد. اما پیش از این شمار دیگری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که طالبان در گفتگوهای دور اول بحث حکومت موقت را مطرح نکردند. حکومت نیز پیش از این موضوع حکومت موقت را با جدیت رد کرده است. عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان همچنین گفته که در مسائل وابسته به صلح میان کاخ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه باید دیدگاه واحد شکل بگیرد و یک اجماع ملی واقعی و همه جانبه نیز نیاز است. در همین حال حسین راموز کارشناس مسائل سیاسی در این نشست گفت که حکومت جدید آمریکا از روند کنونی گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی خواهد کرد، اما ممکن طرح‌های تازه در این مورد تا یک ماه دیگر مطرح شود.
تا جایی که کماکان اطلاع داریم تیم بایدن ممکن از این مذاکرات حمایت بکنه و زمین ساختار رو میکنیم حمایت بکنه، اما این هم در حال چک اپ میدونه باشم و خود از نظر زمانی تا یک ماه دیگر احتمال میره که حداقل طرح‌ها پیشنهادات متفاوتر از سیاست خارجی آمریکا در رابطه با قضیه صلح افغانستان بیاید.
قرار است که دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان روز سه‌شنبه آینده در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت‌های دو طرف در مورد این مذاکرات که جدی و نفذگیر نیز خواهد بود با رهبران خود مشوره کرده اند. تیم دولت گفته که در نزدیک به 3 هفته مشوره‌های را با اقشار دیگر نیز انجام داده است. هیئت دولت افغانستان گفته که در نخست تاکید آنها بر برقراری آتش بس خواهد بود، اما تیم طالبان در نخست بر نظام سیاسی پافشاری دارد.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه بحث درباره طرز عمل کاری مذاکرات در دوم ماه دسامبر به توافق رسیدند و سپس به بحث درباره آجنده مذاکرات پرداختند. این دو هیئت در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته ای اعلام کردند و انتظار می‌رود که گفتگوهای آنها به روز سه‌شنبه در دوحه قطر اثر گرفته شود. در گفتگویی که با احمد ضیا نیکبین استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش آیا این دو هیئت در باره مسائل مورد بحث در دوره گفتگوها به آسانی به توافق خواهند رسید؟
من فکر میکنم تا زمانی که تفاوت دیدگاه ها از بین نره، این تفاوت دیدگاه در چند مسئله که بسیار مسئله اساسی برای آوردن یک صلح پایدار در افغانستان است. یک مسئله ای که نظام آینده افغانستان بر مبنای کدام اساس استوار خواهد بود؟ این نظام جمهوری هست؟ اگر جمهوری هست بر کدام معیار خواهد؟ آیا این نظام بسا اماراتی هست؟ یک نظام به گفته طالبان نظام اسلامی که بر آموزه های دینی اما مسائل اینال ببینید، ما در نظام های که مبنی بر دولت هایی که اینا بیشتر دولت های اسلامی هستند، ما در دولت های اسلامی هم در اینجا تفاوت ها وجود داره. مثلا دولت های هستند که میانه رو هستند، دولت های هستند که بسیار تند رو هستند، دولت های هستند که بسیار زیاد مثلا متعصب هستند. ما تیپی که در دولتی که در افغانستان بعد از صلح به وجود می آید، این بسیار زیاد مهم است که چی نوع یک نظام سیاسی خواهد بود.
با توجه به اظهارات اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در روزهای اخیر، میان هیئت چی فکر میکنید، تا چی اندازه دیدگاه واحد وجود دارد؟
فکر نمی کنم که اینا دیدگاه واحد باشد. برای اینکه از بحث هایی که ما از طریق مطبوعات شنیدیم، از طریق وسایل داده جمعی شنیدیم، اینا تفاوت دیدگاه دارند. مثلا یکی از این افراد مذاکره کننده خوشبین هستند به نظام جمهوریت، یکی خوشبین هستند به نظام طالبانی که اونا پیشنهاد کردن، یعنی مثلا نظام اسلامی بر تمام بر آموزه های اسلام تمام مسائل باید حل و فصل شود. مسئله اساسی که مسئله دیگه روشن نشده که مسئله آزادی بیان، آزادی حقوق بشر، آزادی زنان و امثال از دیگه پا تا حال هیچ اصلا روشن نیست. من فکر میکنم که من خوشباور نیستم، یعنی خوشبین نیستم نسبت به این مذاکرات که مذاکرات نتیجه بده، به خاطر از اینکه تفاوت دیدگاه ها بسیار وجود داره. طالبا یعنی به هیچ وجه از لحاظ فکری، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ جهانبینی و از لحاظ ایدئولوژیکی اینا تفاوت نکردن.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با چی آمادگی به دوحه بازگردد و گفتگوهای صلح را اثر گیرد؟
ببینید، مردم افغانستان چی میخوان؟ خواست مردم افغانستان یک، آزادی بیان است، آزادی حقوق بشر است، آزادی زنان هست و یک نظام مبتنی بر دموکراسی که در اون تمام مردم افغانستان، تمام اقشار، ملیت ها و تمام زبان ها جایگاه خود را پیدا بکنند. حکومت در انحصار یک قوم، یک گروه، یک زبان نباید قرار داشته باشد و امروز ما نباید دیگه به عقب بریم. دنیا به پیش میره و ما نباید از کاروان تمدن جهان عقب بانیم. عقب هستیم ولی نباید از اینکه بیشتر عقب بانیم که پس بریم به قرون وسطایی. من فکر میکنم که خواست مردم افغانستان از آیت گفتگو کننده یک نظام مبتنی بر دموکراسی، یک نظام مبتنی بر آزادی، یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی، یک نظام مبتنی بر حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، تمام مؤلفه هایی که در یک نظام مبتنی بر دموکراسی است، مردم افغانستان خواهان اون نمو هست.
احمد ضیا نیکبین استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت صحت‌عامه افغانستان درباره آنچه احتمال شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده و از مردم بار دیگر می‌خواهد که توصیه‌های صحی را رعایت کنند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر قابلیت تشخیص نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی که از تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داده، گفته که تجهیزات کافی برای تشخیص نوع جدید این ویروس ندارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نوع جدید ویروس کرونا به کشورهای همسایه افغانستان رسیده است.
حالا یک گونه جدید ویروس کرونا هم به جهان آمده که این نوع جدید حتی تا هندوستان و پاکستان هم رسیده. بران باز هم خواهش ما از مردم عزیز افغانستانی است که سفرها را کمتر کنند تا ما بتانیم از این که گونه جدید به کشور ما بیاید جلوگیری کنیم.
وزارت صحت عامه هشدار داده که در هفته های اخیر موج دوم شیوه ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از آن افزایش یافته است و مردم باید توصیه های صحی را نادیده نگیرند. این در حال است که دولت افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا عمدتاً متکی به کمک های خارجی است. در داخل افغانستان انتقاد های مطرح شده که بیشتر این کمک ها به صورت درست مصرف نشده است. گزارش های رسمی منابع دولت افغانستان هم تا حد این انتقادها را تایید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری تا حال دست کم دو وزیر صحت و چند مقام صحی را برکنار کرده است. دکتران با توجه به گسترش سریع این بیماری از کمبود تجهیزات و چگونگی مدیریت این بیماری انتقاد کردند. دکتر پرویز اقبال بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید دارد.
ما شما در افغانستان دنموکت هایی که برای این نوع ایجاد شده برای تشخیص نداریم. دوم کرونا آنقدر خطرناک است. کسایی که در خانه ریش سفید است، امراض مزمن قلبی دارد، با امراض شکر دوچار هستند و امراض تنفسی مزمن دارد. اینا باید جدا کوشش کنه که شما ماسک باید بپوشد، دستای خود باید با صابون یا مای ظرفی بشوید و همیشه نظافت خود باید مراعات کنه.
دکتران میگویند تجمع مردم در فضای بسته، بیماری های فصلی، ویروس انفلونزا و آلودگی هوا در بدتر شدن وضعیت کمک میکند.
موارد تازه نوع جهش یافته ویروس کرونا در حداقل 33 کشور ثبت شده. گفته می شود قدرت سرایت نوع تازه ویروس کرونا تا 70% بیشتر است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
کشورهای مختلف جهان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از شیوع نوع جهش یافته آن خبر می دهند. اکنون 33 کشور رسما تایید کردند که نوع تازه ویروس را که قدرت بیشتر سرایت دارد ثبت کردند. در 4 روز گذشته همه روزه شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در بریتانیا از 50,000 بیشتر بود. مکتب ها هم در بریتانیا بسته شدند و بخش مراقبت های جدی شفاخانه ها با امکانات بیشتر دوباره فعال ساخته شدند. در امریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا اکنون به بیش از 20 میلیون تن رسیده. در یک هفته از 19 میلیون به این حد افزایش یافته. هند که در جایگاه دوم جدول مبتلایان ویروس کرونا قرار دارد، بیش از 10 میلیون واقع مثبت را ثبت کرده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل بیش از 7.5 میلیون و در روسیه هم به اضافه 3 میلیون رسیده. موارد مرگ و میر در امریکا بیشترین در سطح جهان است. تنها در اول جنوری و آغاز سال بیش از 3400 تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در یک روز جان باختند. بر اساس گزارش‌ها شفاخانه ها در چندین ایالت امریکا پر شدند، زیرا ده ها هزار تن روزانه بستری می شوند. کالیفرنیا با حدود 40 میلیون جمعیت اکنون بدترین وضعیت ویروس کرونا را تجربه می کند. تدابیر و محدودیت های خیلی جدی روی فعالیت های روزمره و فاصله های اجتماعی به اجرا گذاشته شده. فلوریدا تازه ترین ایالت امریکاست که نوع جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کرده. یک مرد با هیچ گونه پیشینه مسافرت در این نزدیکی ها. پیش از این در کلرادو و کالیفرنیا هم موارد مثبت نوع تازه ویروس ثبت شده بود. دانشمندان به این باورند که قدرت سرایت نوع جهش یافته ویروس کرونا بیشتر است، اما گمان نمی رود مرگبارتر باشد و یا در برابر واکسین های موجود مقاومت بیشتر داشته باشد. مقام های صحی ماهای آینده را اندک نگران کننده دانستند و می گویند که موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در بسیاری کشورها به ویژه جنوب آسیا افزایش خواهد یافت. در آسیا کره جنوبی قوانین تازه فاصله های اجتماعی را در سیول و مناطق اطراف آن تا 17 جنوری تمدید کرده است. روزنامه ژاپنی نیکای هم گزارش داده که حکومت این کشور وضعیت اضطراری تازه را اعلام خواهد کرد. در بنگکاک پایتخت تایلند هم مکتب‌ها و پارک‌ها بار دیگر برای مردم بسته شدند، زیرا موارد مثبت ویروس کرونا در این شهر افزایش یافته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان به نزدیکی 84 میلیون تن رسیده است. مرگ و میر ناشی از این بیماری هم به بیشتر از 1,827,000 تن افزایش یافته است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. من از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.